امسال در تفسیره 18 اومدن بر صورت برای عشایر دوباره به عنوان سرمایه درگردش به عنوان سیانت از نظام دامداری عشایری و به عنوان ایجاد اشتغال در مناطق عشایری اعتباری دیدن. من خواهشم این است که امسال سعی بکنیم این سهم عشایر به عشایر برسد
انشاءالله.
امیدوارم و این باعث خواهد شد که بخش زیادی از واقعیت کسایی که دام فروختن ناخواسته کسب و کار میخوان شروع کنن سرمایه ندارن اینا بتونن با واقعیت این است که به مدار اقتصادی در حوزه دام در حوزه طرحهای چهارگانه‌ای که من عرض کردم و طرحهایی که آقای دکتر ساداتی فرمودن رو بتونیم به فعالیت و به چرخه تولید برگردیم.
آقای دکتر عظمی، آقای دکتر ساداتی سوالی ندارید شما؟
آقای دکتر عظمی من تشکر میکنم.
آقای دکتر ساداتی از مسئول مدیر سازندگی محروم از زدایی و کارآمدی سازمان بسیج عشایری کشور.
درود برای دکتر ساداتی عزیز.
خواهش میکنم. آقای عظمی من تشکر میکنم از توجه فراکسیون عشایر حضرت عالی آقای دکتر کریمی فیروزجایی و آقای دکتر روشنفکر حضورشون در مناطق عشایری مختلف در قالب رزمایش‌های دامپزشکی و رزمایش‌های محرومیت زدایی بسیج عشایری حضور میدانی داشتن در استان‌های مختلف ما را همراهی کردن و باعث دلگرمی بسیجیان ما شدن. یک نکته رو من خدمت حضرت عالی خواستم خواهش کنم، بحث حذف یارانه علوفه و نهادهای دامی عشایر خب باعث یه آسیب جدی شد که ما طرح توسعه جایگزینی چخوندر علوفه‌ای، ذرت علوفه‌ای و سایر نهادها رو پیگیر کردیم در اراضی بنیاد تعاون سازمان بسیج و الحمدلله خیلی استقبال خوبی از طرف عشایر شد. حالا من امروز نتونستم رصد کنم صحبت‌های رئیس جمهور رو در شهرستان ماروگون و مناطق عشایری استان کوگیل و بوی رحمت، بنابراین بود که یک راه حلی تو این حوزه داده بشه و مهمترین آسیبی که الان عشایر دارن میبینن جدای از مسائل حوزه بهداشتی آموزشی و حوزه های اشتغال این حوزه حذف یارانه نهاده های دامیشون هست. این رو من ممنون میشم ببینم اگه فراکسیون برنامه‌ای داره یا پیگیری داره و ما انشالله آمادگی داریم در قالب فعالیت های جادی انشالله همراهی کنیم در این حوزه.
بله آقای دکتر عظمی.
بله بسیار خوب، من در مورد صحبت‌های دوست از ما بگم. خب تفسیر 18 که اشاره فرمودن دقیقاً همینطوره، ولی متاسفانه هنوز الان چیزی نزدیک 4 ماه سال می‌گذره، ما هنوز به اون تفسیر 18 سال قبل هم ابلاغ نشده. این یکی از مشکلات تفسیر 18 اینه، یعنی عشایر نمی‌تونه صرف کنه تا اینکه تفسیر 18 بیاد. تازه گاهی اوقات ما میزانی تخصیصی از طرف دولت هم به اندازه کم هست که واقعا تمام پروژه رو در بر نمیگیره. یکی از مشکلاتی هست که حالا ان شاءالله مشکلات مالی دولت هم حل بشه. در مورد موضوع من تشکر میکنم از حسن نیت همه شما عزیزان برای خدمت به عشایر. باید توی قسمت بودجه برای بسیج سازندگی ویژه دیده میشه در مجلس، اما مشکل اینه که چقدر تخصیص پیدا کنه از طرف دولت. این مهمه، به همین دلیل اون چیزی که مجلس اینجا میبینه و اونجا تخصیصات میرسه به نهایتا به آخر میبینی همه یه تعداد عشایر واقعا مثلا محکوم میشن و در حقیقت نتیجه نمیرسن. این یه نکته. نکته بعدی هم آید چون واقعیت اینه که اون چیز درسته، من الان به عنوان نماینده مجلس دارم میگم که کاملا با عرض ترجیح حتی از ترجیح موافق بودم و هستم و باید حذف میشد و به هر حال خیلی فساد در راه زغیده. اما شما نگاه بکنید یه عده مثلا دامداری که سرعتی بوده به اون به صلاح کشاورکار نامدارکار دسترسی پیدا کرده، به تسهیلات بدون بهره که اون سال اول دادن دسترسی پیدا کرده، اما عشایر ما انصاف بالله حتی برای 100 میلیون 50 میلیونی هم که کار یا اون عشایرکاری هم بهش تعلق میگیره به اون دسترسی پیدا نکرده. بعد جایی که 1500 تومان بوده الان رسید 3000 تومان فکر میکنم الان 11 تا 13000 تومانه. یعنی گاهی اوقات عشایر دیگه راهی غیر از این نداشته که دام مولد رو بفروشه. اینها موردی هست که حالا فراکسیون در دستور کارش هست دنبال میکنه و اون NGO ها یا به قول معروف انجمن های ویژه عشایری هم اینو دنبال بکنن به گوش مسئولان برسن. ما در فراکسیون عشایری و در مجلس و کمیسیون کشاورزی به خصوص این مثلا هر وقتی مطرح شه با دل جان از عشایری عزیزمون حمایت.
دقیقاً همینطوره، به خصوص خود از عطاری همیشه پاکار هستیم. جناب آقای دکتر زبیح الله اعظمی ساردویی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس هستیم. متشکرم که با ما همراه بودید. خدا قوت یا علی، خدا نگهدار.
متشکرم. خدا
خب در حد 1 دقیقه و 30 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید آقای دکتر ساداتی. بعد آقای دکتر میزبان 1 دقیقه و 30 ثانیه که انشالله از حضور مردم عزیز مرخص بشه. بفرمایید.
خدمت هستیم. خدمت عرض می‌کنم جامعه عشایری با توجه به جامعه بودنش و حضور گروه‌های سنی مختلف نیازهای خاصی رو در حوزه اشتغال، کارآفرینی، حوزه آموزشی، حوزه ارتقا توانمندی ها داره. بند خواهش میکنم دستگاه های متولی و مسئولین یه توجه ویژه‌ای به این قشر که با که به قول کمتر از 2% از جمعیت کشور رو شامل میشن ولی بیش از 25% از تولید دامی گوشت قرمز سبک کشور رو دارن تأمین میکنن، بیش از 35% از صنایع دستی کشور رو دارن تأمین میکنن، یک توجه ویژه‌ای بشه که انشالله در حوزه اشتغال و کارآفرینیشون ما بتونیم یه کاری کنیم. خیلی جالب هست، من خدمت رو عرض کنم رتبه اول بحث تولید رو ما بخوایم بین اقشار جامعه تقسیم کنیم به این قشر باید بدیم. حتی در حوزه بحث افزایش نسل هم ما اشایر الحمدلله پیشرو هستن و در این حوزه. این یک خواهش و خواهش دوم هم این هست که گروه های مردمی، خیرین و گروه های جهادی بیان و در مناطق اشایری در کنار بسیج و سایر دستگاه خدمات رسان بیان و به اشایر خدمات رسانی کنن. نیاز نیست همه خدمات رسانی ها در حوزه معیشتی یا این شکل باشه، خدمات آموزشی بیان بدن در حوزه بحث بازماندگان از تحصیل، در حوزه ارتقاء مهارت ها و حتی در حوزه به بازار رسانی محصولات. این خیرین گروه های مردمی ها بیان تو این حوزه ها کمک کنن.
تشکر از شما آقای دکتر سیدعلی سادتی، مدیر محترم سازندگی محرومیت زدایی و کارآمدی سازمان بسیج اشایری کشور. آقای دکتر مهدی میزبان بفرمایید.
ما اشایریم، شما وقتی میفرمایید 1 دقیقه و 30 ثانیه ما میمونیم چی بگیم؟ وجبیه کار ما، یه قدمیه،
وزارت وقت
ما صحبت میکنیم تا حرفمون تموم بشه نمیشه. ولی عرض کنم ببینید، من اشاره کردم مناطق اشاعری و جامعه اشاعری ظرفیت ها، چون عنوان توسعه اقتصادیه، ظرفیت ها برای حوزه فعالیت های اقتصادی بسیار بسیار زیاد، ما منابع بسیار زیادی داریم. ولی من یک به انسجام در سیاست گذاری و برنامه ریزی بسیار معتقدم، باید با هم همسو کنیم و کارهای همو هم افزایی داشته باشیم. دو، خواهش من این است که هم دولت که به قول معروف لایحه برنامه هفتم رو داده و هم مجلس، ما واقعیت باید بیایم بر اساس مزیت‌های نسبی مناطق اشاعری در قالب برنامه‌های آمایشی کاری بکنیم که در برنامه هفتم خوب اشاعر دیده بشود. دوم این که کاری بکنیم مجموع دستگاه هایی که آقای دکترم اشاره کردن موظف هستن برای اشاعر کار بکنن، اینا رو مکلف بکنیم که وظایف خودشون رو در قبال اشاعر انجام بدن. یک جمله فقط، تا بتوانیم بخشی از خدماتی که جامعه مولد سلحشور با غیرت اشاعر برای جامعه بدون منت عرضه میکنن رو پاسخگو باشیم.
سپاسگزارم آقای دکتر میزبان، قائم مقام و معاون محترم توسعه و امور زیربنایی سازمان امور اشاعر ایران. خیلی متشکرم و یک جمله فقط با مسئولین اشاعر عزیز رو دریابید، غیورند و عاشقند و فوق‌العاده مهربان. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آیر در اختیار شما خواهد بود. انشالله فردا رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمت شما خواهیم بود. مثل همیشه پروردگارا مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است. نیامده رفتی یاری مدد، خدا نگهدار.
گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو رو شنیدید به مدت 70 دقیقه و با رسیدن به ساعت 15:40 شما میان برنامه عقیق رو میشنوید. چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
جوانی بود و تازه به مهمانی آسمان رفته بود. یک سبد ستاره آسمان به او هدیه داده بودند. ستاره هایی از جنس آرامش.
رازیه هدوانت هستم. متولد سال 76. طراحی پارچه دانشگاه هنر میخونم. ترم 7. قبول شدن دانشگاه اومدم دانشگاه هنر. با محیط تهران آشنا شدم. بعد یکی دو سال با آشنایت با خودم، یعنی با شناخت خودم بعد از سنی که از 18 روزم میگذره و اینا، این دست یافتم که من خودم زیاد نمیشناسم. بعد پیش روانشناس و اینا رفتم، میکم فهمیدم که یک گرایش هایی دارم که معمولا تو زندگیم دنبالشون نمیرفتم، گرایش مذهبی. بعد دنبالش رفتم، تحقیق کردم در مورد، چون زیاد اعتقادات خاصی نداشتم و چادری نبودم، ولی کم کم دنبالش گشتم و پیداش کردم و فهمیدم که اون گرایشات خیلی در من بولده ولی بهش توجه نمی کردم.
کارگردان در دریای پرتلاطم مد و لباس غواصی می کردن. غافل بودن از صدفی که در دستان مادر بود.
پدرم همیشه تأکید میکردن که تو اونی نیستی که داری الان تظاهر میکنی، ولی دوست نداشتن منو محدود کنن چون دوست داشتن خودم پیدا کنن.
میگفت گم کرده بودند صدفی که مروارید آن در دستان بود
و به لطف خدا پارسال تونستم تیپ قبلیمو با چادر تعویض کنم. لطف خدا میدونم که تونستم به نفس خود غلبه کنم که این کارو انجام بدم.
با شیطان که دست و پنجه نرم کنی شاید ها فراوان است و دریاچه زندگی است که سایه می اندازد.
اونا سعی کردن به من بفهمونن که دین چی هست، چادر چی هست، ولی چون فضای نوجوانی و جوانی شکلی که تو خانواده رو یه بیسی میدونی که زیاد تأثیر پذیری ازش نداری و دوستانن که اطراف تو تأثیر پذیریشون بیشتر اون دوره. من توی دانشگاه کلاس داشتم، کلاس حجاب و عفاف، ولی اون استادی که برای من توضیح میدادن برای ما در مورد حجاب و عفاف صحبت نکردن، در مورد اخلاق تو دین اسلام صحبت کردن، در مورد جایگاه زن در دین اسلام صحبت کردن، در مورد پوششی که جای اسلام انتخاب کردن، یعنی اون چیزای اصلی اسلام رو من نشون دادن و جایگاه زن واسه من اونجا درست شد که واقعا توی دین اسلام جایگاه ویژه‌ایه. پس من تصمیم گرفتم یکم بفهمم در موردش که ببینم چی هستش که تو دین ما، یعنی دین ما رو خاص کرده، دین ما رو دین کامل کرده. من دنبالش گشتم یکم، یعنی خودم تحقیق کردم. خب ما در دوران هخامنشی یا همون دوران ساسانیان و اشکانیان و اینها زنها پوششی کاملا پوشیده داشتن، یعنی پارچه های دراپی که استفاده می کردن، اولنش که پوشش سرشون پوششی که چارقد توری بوده که کاملا روی سر قرار می گرفته با یک تاج توی دوره های مختلف، و توی لباس و دامنی که استفاده می شده، چون دامن مورد استفاده قدیم بوده، پارچه های لخت دراپداری استفاده می کردن که کاملا بدن رو بپوشونه، چون خیلی به جایگاه زن احترام می زاشتن و بدن زن رو به نمایش گذاشتن بدن زن رو چیز بدی می‌دونستن.
ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات
ایران برکات دلت صفی به قد آسمونه نگاهت جلبه رنگین کمونه توی دستان شکفت شوق تولی ایران تا ابد ایران بمونه که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در نحوه اثرگذاری معنویت یا تعمیق ایمان و ارتقاء تقوا یا به عبارت دیگر باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال در رفتارها و کردارها و زندگی بر رشد و پیشرفت جامعه از جمله رشد اقتصادی است. گفتیم که یکی از مسیرهای در واقع اثرگذاری ایمان و تقوا بر رشد و پیشرفت از جمله رشد و پیشرفت اقتصادی فرهنگ جهادی و کار جهادی است. ایمان و تقوا فرهنگ جهادی در جامعه پدید میاره و فرهنگ جهادی به دنبالش کار جهادی که نتیجهش اوج بهره‌وری است. ملاحظه بفرمایید، الگو و نمونه اثر بخشی ایمان بر ارتقاء بهره‌وری و کار جهادی سردار شهید سلیمانی رو شما ملاحظه می‌فرمایید که شهید پس از اخذ دیپلم در واقع مدتی شغل بنایی مشغول میشه، بعد فعالیت خودش رو به شکل در واقع پیمونکار در اداره آب کرمان شروع میکنه، ولی وقتی جنگ عراق در سال 1359 در واقع علیه کشور ما شکل میگیره، چندین گردان رو یک باره از کرمان به حرکت در میاره، آموزش میده و همراه اونا عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور میشه. حدود سال 60 در واقع که ایشون فرمانده تیپ سارالله میشه، در عملیات‌های مختلف شرکت میکنه، والفجر 8، کربلای 1، کربلای 5، تک شلمچه، چندین عملیات دیگه. در همه این عملیات ها موفق از آب در میاد. چگونه میشه یک انسانی که در واقع تو اون موقع فقط از نظر تحصیلی به عبارتی دیپلم داشته، اون موقع بعدم شغل بنایی مشغول میشه، یه باره در اوج بهره‌وری قرار میگیره؟ این اثر در واقع ایمان و تقوا بر ارتقاء بهره‌وری و کار جهادی و یک نمونه و اسوه و الگو برای این موضوعه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن بسر تن و جان را برای سرفرازی وطن بسر تن و جان را
عصرتون بخیر دوستان عزیز. شنونده یه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در 26 روز از تیر ماه هستید. دوستان اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر، گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید، همچنین میتونید به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیواره مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشه های تلفن همراه خود وارد کنید. www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. خب همکنون ساعت 11:50 است و میان برنامه کلام امام رو میشنوید، بخشی از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
این انحرافاتی که بعد از غدیر خم پیدا شد و ماها هم غفلت کردیم، همه نه، بسیاری از ماها، اکثریت سایر غفلت کردن و ما را کنارگیر کردن، نگذاشتن که در امور مسلمین دخالت بکنیم، اسباب این گرفتاری هایی شده است که الان در سر تا سر کشورهای اسلامی داریم میبینیم. در همه جا این مسائل هست. باور کردند علمای اهل سنت به این که اطاعت از هر قلدری باید کرد، این هم به دست اشخاص قلدر پیدا شده است. امکان دارد یه همچه چیزی که پیغمبر اسلام احکام بفرستد و بگد از آتاتور که احکام ما را محو میکند اطاعت کنید؟ اینو کدام عقل میپذیرد؟ پیغمبر اسلام احکام بفرستد، خدای تبارک و تعالی احکام بفرستد بگد که نماز بخونید، بعدش هم بگد اطاعت کنید از آتاتور که میگد نماز نخونید؟ از کدوم بشنویم؟ از خدای از آتاتور؟ اینا چه عقلی باور میکند؟ اون اولوال امری که در قرآن وارد شده است، واضح است که کسی است که تل رسول خداست، الله است، رسول خدا است، اولوال امر، او باید یه همچه صفاتی داشته باشد. معقول نیست خدای تبارک و تعالی مردم را وادار کند که از رضا خان که همه جهات شرعی و اسلامی را کنار میذاشت شما اطاعت کنید، دین بفرست بعد بگرد که لادین است اطاعت کنید، یعنی شما هم لادین بشید. این میشد؟ این انحرافاتی است که پیدا شده است و معلاسف دست های قویی این انحرافات را ایجاد کردن و ما و دیگران در حال غفلت هستیم.
صبح خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
10:35
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
بوده بین اغترافی نیونه اخته صافی درونه درق العفافی فسلکی لتخافی
دینی دین فضیل.
الطويلة ليس يرضى من رذيلة يا ابنة الدين الجليلة أنت للعليا سبيلة.
شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه های شبکه گفتگو و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنید